الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در مورد مسائلی که اینجا مطرح فرمودن، اولین مسئله این بود که فرمودن لیس لمن تعین علیه نوع من الحج العدول الى غیره، کسی که یک نوع حج گردنش حتمی شده نمیتونه حج دیگری رو انجام بده مگر در ضرورت، الا لضرورتن. حالا کجاها ضرورت هست توضیحاتی در رابطه با ضرورت میدن. میفرماید و یتحقق ضرورت المتمتع به خوف الحیض المتقدم علی طواف العمره، تحقق پیدا میکند ضرورت شخصی که حج تمتع داره انجام میده به خوف حیض، که این حیض متقدم بر طواف و عمره هست، یعنی در مسجد شجره که رفته محرم بشه یا در جحفه میدونه که یه روز دیگه مثلا یا چند ساعت دیگه حائض میشه یا تازه مثلا حائض شده و میدونه که دیگه نمیرسه به عرفه، یعنی وقت نیست. از طرفی سه روز مونده به احرام بعدی، بعضی از کاروانها دیر از مدینه خارج میشن به طوری که وقتی که میرسن مکه دو روز سه روز بیشتر وقت ندارن، یا آخرین کاروانهایی که از ایران میرن به جده اونها سه روز چهار روز بیشتر وقت ندارن تا به احرام بعدی. خب اینجا شخص رفته در فرودگاه جده، اونجا احساس میکنه که عادتش نزدیکه، خوف حیض داره، یعنی هنوز عادت هم نشده ولی زمانش هست و آثار و علائمی از اینکه به زودی مثلا طی چند ساعت آینده عادت ماهانه خواهد شد درش هست. خب اگر اینطوری هست، از طرفی اگر اینها برن به مکه، در مکه سه روز بیشتر نمیمونن چون دوباره باید محرم بشن. یه همچی شخصی میدونه که اگر احرام ببنده برای عمره، عمرهشو نمیتونه تمام کنه، یعنی در مکه به قدری نمیمونه که عادت ماهانش به پایان برسه و بتونه طواف کنه و اعمال عمره رو نمیتونه انجام بده. خب در یه همچی صورتی در همون مسجد شجره یا در همون جحفه از اول همه زائرا که دارن برای عمره تمتع محرم میشن، این شخص برای حج افراد محرم بشه و این از مسائلی است که پیش میاد و مسئولیت ایجاد میکنه هم برای زائر که در جلسات شرکت کنه هم برای روحانی که توجه به اینها داشته باشه. و ما هم که الان اینا رو میخونیم باز اینجاها رو جز مسائل ضروری بدونیم که اگر دوباره خواستیم راهنمایی کنیم افراد رو، این رو توجه بهش داشته باشیم. اینطور نباشه که وقت بگذره و اصلا توجه به این مسائل ما نتونیم پیدا کنیم. تحقق پیدا میکنه از ضرورت متمتع به خوف حیض، میترسه که حائض بشه و این حیض جلوتر از طواف عمره است. حالا یه وقت دو سه روز وقت داره اون هیچی، ولی نه، میدونه که قبل از اینکه پاش به مکه برسه و قبل از اینکه طواف بخواد انجام بده این عادت خواهد شد، یا الان مثلا تازه عادت شده، به طوری که یفوت و اختیاری و عرفه، این به فوته که دوباره هست اینجا اشتباه تایپیست، به حیث یفوت و اون به فوته رو خط بزنید، یفوت و اختیاری و عرفه، به طوری که میدونه که فوت خواهد شد اختیاری عرفه قبل اتمامها، قبل از اتمام عمره. این یه مورد از موارد ضرورت هست. او تخلف عن رفقه، یا اینکه جا میمونه، یه وقت از وقتم هست ولی از کاروان جا خواهد ماند. عن رفقت الى عرفه، رفقه به معنای همراه مصاحب، یعنی اون کسی که این خانم همراه او هست، او روز هفتم مثلا نهایت هشتم میره عرفه. این شخص اگر اون همراهش بمونه تا صبح روز نهم میتونه کارهای عمرش انجام بده، ولی نه اینکه اون همراهش نمیمونه. این بنده خدا هم تا اون زمان از عادت ماهانش نمیتونه پاک بشه، پس از اول چیکار کنه؟ برای حج افراد محرم بشه. حیث و یحتاج الیها، اونجایی که نیاز دارد به رفقه یعنی همراه، که امروزه همینطور هم هست دیگه، یعنی افراد کاروانی میرن، نمیتونه یه نفر بگه که من حالا میمونم بعدا خودم میام، کاروانی جا به جا میشن. و در زمان قدیم هم بعضی افراد همراه نیاز داشتن، مثل خانومی که خودش به تنهایی نمیتونه حرکت کنه در بیابان، حتما باید یک قافله‌ای باشه یا یک نفر باشه که در کنار او باشه. اینم یکی از موارد به اصطلاح این ضرورت. او خوفه من دخول مکه قبل الوقوف، یا قبل از وقوف به عرفات مکه ناامنه و این شخص میترسه وارد مکه بشه. لا بعده، ولی میدونه که بعد از اعمال حج یعنی بعد از عرفات و منا و اینها اونها میرن، یعنی افرادی که مکه رو مثلا خوف برای این شخص ایجاد کردن اونها از مکه میرن و نیستن، بعدن میتونه بیاد امن میشه. و نحوه و امثال اینها، مثل در واقع زیغ وقتی که مثلا فرض کنید که به قدری دیر رسید، حالا اونجا دیر نرسیده، اون خوف حیض مثلا سه روز چهار روز هم وقت داره، ولی این عادتش تمام نمیشه تو این سه چهار روز. یه وقت هم اصلا واقعا کاروان دیر میرسه، مثلا کاروانی که میبایست بره از ایران رفته در فرودگاه جده که اونا برن جحفه و از اونجا برن عمره رو انجام بدن بعد برای حج آماده بشن، این گاهی در فرودگاه تأخیر اتفاق میفته و پرواز دیر میشه. اگر با ماشین یا کشتی بره گاهی ممکنه که تأخیر اونجا هم باشه یا خرابی وسیله نقلیه باشه. به هر حال یه وقت میرسه به جحفه، یه وقت میرسه به مسجد شجره که دیگه، یا منزلهای دیگه که فرض کنید روز هشتمه، روز هشتمه، طوری که دیگه از اونجا بخواد بیاد مکه حتی به اعمال عمره نمیرسه، مردش هم باشه دیگه نمیرسه، اصلا کاروان نمیرسه. اینجا اون وقت روحانی کاروان میبینه که این کاروان اگر برای عمره احرام ببنده به اعمال عمره نمیرسه، کشید به روز نهم مثلا به اعمال عمره اینا نمیرسن، به همه کاروان اعلام میکنه که شما برای حج افراد محرم بشید. بعد برای حج افراد که محرم شدن چه اتفاقی میفته؟ دیگه تو مکه کاری ندارن، یه سره میرن به عرفات، یه سره میرن به عرفات و کارای حجشون رو انجام میدن. حج افراد با حج تمتع یه جور دیگه کاراش انجام میدن، جز البته بحث قربانی. بعدن عمره مفرده انجام میدن. این پس نحوه میخوره به زیغ وقت که شامل مرد هم میشه، اون خوف حیض اونم زیغ وقت بود ولی اونجا حالا وقت بیشتر بود، اینجا وقت به قدری کمه که مردها هم نمیرسن. خب ملاحظه بفرمایید، امروز فتوا اکثرا همین هست، حتی بعضی ها هم اینجوری فتوا ندادن. مناسک امام خمینی مسئله 928 رو من میخونم، ملاحظه بفرمایید. کسی که وظیفهش حج تمتع است، چون حالا قرار ما این استش که یه تطبیقی هم با مسائل روز بشه که شما در جریان باشید که امروزه فقهای ما نظر مبارکشون چی هست و امروزه حجاش چه کار میکنن. کسی که وظیفهش حج تمتع است، مسئله 928، و در وقت احرام بستن علم پیدا کند که اگر بخواهد عمره تمتع به جا آورد به وقوف عرفات نمی رسد. وظیفه‌اش حج تمتعه، ولی یقین داره که اگر عمره تمتع بخواد انجام بده به عرفه نمی رسد، به عرفات و به روز عرفه نمی رسد. می تواند از اول محرم شود به حج افراد و آن را به جا آورد و پس از آن عمره مفرده به جا آورد و حجش صحیح است. اینجا عدول کرده شخص متمتع از حج تمتع به حج افراد، اول حج را انجام داده بعد هم عمره را، عمرش هم عمره مفرده است. البته در همین جا در مناسک امام بعضی از مراجع حاشیه زدن که عدول مجزی از حجۃ الاسلام نیست، ولی اکثرا با همین رو پذیرفتن. پس به هر حال مسئله جای بحث داره و باید حتما فتوای مرجع تقلید رو انسان در نظر بگیره و این مسائل بالاخره پیش میاد. خب و ضرورت رو این تمام شد، یعنی شخصی که برای حج تمتع میره گاهی یه ضرورت های اینطوری باعث میشه که سراغ حج افراد میرود. برعکسش چیست؟ که یک شخصی که وظیفش افراد است بیاد سراغ حج تمتع و ضرورت المکی که وظیفه او افراد بوده به خوف الهیز المتأخر عن النفر. مکی که میخواد اول حج انجام بده، این تا پایان حج مثلا هشتم میخواد محرم بشه یا نهم که عرفه رو درک کنه و بعدم دو سه روز اون اعمال طول میکشه. این شخص هنوز عادت ماهانه نشده، حائض نیست، ولی میدونه که سه روز دیگه، یا گمانش این هست طبق روال عادتیش این هست که سه روز دیگه چهار روز دیگه این عادت خواهد شد. بله، یعنی حج واجبش طی میشه، حج واجبش رو میتونه انجام بده، ولی برای عمره مفرده که بعدش باید انجام بده در حالت عادت ماهانه قرار خواهد گرفت. از طرفی کاروان هم اونقدر نمیمونه که حالا ای کاروانی آمده، یا مثلا فرض کنید که زمینه براش نیست که تأخیر بندازه و به قدری بمانه که از عادت ماهانه پاک بشه. اگر امکان تأخیر نداره اون وقت این شخص چیکار کنه؟ این شخص عمرشو جلو بندازه، اول عمره انجام بده بعد حج انجام بده. و ضرورت المکی یعنی یتحقق، و این و ضرورت و عطف به اون ضرورت بالاست، یتحقق و ضرورت متمتع به خوف حیز متقدم و یتحقق و ضرورت المکی به خوف حیز متأخر عن النفر، حیزی که بعد از کوچ کردن یعنی بعد از رفتن به عرفات براش پیش خواهد آمد. و یعنی این منظورش این نیستش که خود اعمال حج رو نمیتونه انجام بده ها، نه، اعمال حج رو میتونه انجام بده، ولی مثلا میدونه که 13 که دیگه اعمال حج 12 تمام میشه، فرض بفرمایید 12 تمام میشه، 13 تمام میشه، میدونه که 13 عادت میشه و بعدش دیگه نمیتونه اعمال عمره رو انجام بده، یعنی این حیز متأخر از نفر است. اون وقت از اون طرف ما عدم امکان تأخیر العمره الا ان تطهر، عمره رو نمیتونه انجام بده دو جوره، یه وقت هستش که حالا خونش تو خود مکه است و خب یه هفته تو خونش میمونه تا پاک بشه، و یه وقت هست نه مثلا 70-80 کیلومتریه، امکان این که در مکه هم بمونه نداره و مشکلاتی داره یا مریضه یا به هر شکلی اصلا امکان نداره که بمونه. خب این اینجا چیکار کنه؟ اینجا عمرش رو اول انجام بده، اول عمره تمتع به جا بیاره، اصلا حجش هم تمتع میشه. و خوف عدوون بعده، یا بعد از ایام حج که بخواد بیاد عمره انجام بده از دشمنش میترسه، که اون دشمنش هم در واقع تو این مراسم آمده و بعد میاد به مکه. ولی اگر هنوز که دشمن نیامده، هنوز 5-6 روز مونده به بحث عرفات، اینم آمده تو مکه و بیکارم هست، عمرشو الان میتونه انجام بده. اینم یه ضرورت. و خوف عدوون بعده، یعنی بعد از نفر، یعنی بعد از اینکه میره منا و عرفات اینا، بعد مشکل چی براش پیش میاد؟ دشمن براش پیش میاد. جور سوم فوت صحبت کذالک، صحبه یعنی همراهی، همون رفقه، رفقه همون همراه بود. اینجا هم صحبت یعنی همراهی، کذالک یعنی بعد از نفر. پس این صحبه به معنای همون رفقه هست، یعنی بعد از حج همراه دیگه نداره. این بنده خدا هم نیاز به همراه داره، این زن. خب ولی قبلش همراهش هست، ولی بعدش اون همراه میره، وای نمیست. خب این چه کار کنه؟ این بیاد جلوتر همین عمره رو انجام بده، عمره رو نندازه بعد. کذالک یعنی بعد از نفر. خب اینم تمام شد. پس این ضرورت مکی هم این شد که میترسه یا میدونه یا میترسه که قبل از اتمام اعمال حج یا بلافاصله بعد از اتمام اعمال حج عادت بشه و وقتم نداره که تو مکه بمونه که عمرشو انجام بده، یا دشمنی در مکه داره یا قافلش یا اون همراهش نمیمونه. بالاخره بعد از مراسم حج امکان این که این شخص بیاد در مکه و عمره انجام بده نیست، عمرشو جلوتر انجام بده. این پس عدول ابتدایی بود، یعنی از اولی که میره محرم بشه این حاجی عدول میکنه به نوع دیگر. ولی مسئله دوم عدول در اثنا هست که این هم زیاد پیش میاد و برای کاروانهای ماها هم زیاد پیش میاد، یعنی به این معنا که میاد در مدینه محرم میشه و اصلا مسئله رو بلد نیست، یا از روحانی نمیپرسه یا روحانی خودش هم توجه نمیده به این مسئله، محرم میشه، به همه میگه که محرم بشید برای عمره. اینا هم محرم میشن، وقتی که میان مکه این شخص وقتی که رسید مکه عادت میشه. خب در مکه 5 روز هم بیشتر وقت نیست، در حالی که عادت این خانم 7 روزه 8 روزه مثلا. خب 5 روز هم کاروان بیشتر وقت نداره که عمرش انجام بده. با احرام عمره آمد به مکه و نتونست عمره رو انجام بده، چه کار بکنه؟ دوباره احرام نبنده، عمرش اصلا انجام نده، عدول کنه. عدول در اثنا یعنی دیگه احرام دیگری انجام نده، با همون احرام بره به منا و عرفات، کارهای حجش رو انجام بده. یعنی نیت کنه که تا این احرام من که برای عمره بود، حالا احرام من برای حج باشه، اینطوری نیت کنه. بعد از اینکه حجش تمام شد، عمره مفرده رو بعدش انجام بده. این شخص هم از عمره، از حج تمتع به حج افراد عدول کرد، یعنی عمرش قبل از حج بود، حالا عمرش افتاد به بعد از حج. لو تلبسه به عمره تمتع، ثانیه هم مثل اوله، من تا اون عدول از اول بود، یعنی از اول اصلا محرم نشد برای عمره تمتع و اون محرم شد برای حج. ولی اینجا نه، اول محرم شده بعدم مشکل براش پیش آمده. لو تلبسه به عمره تمتع، یعنی اگر به اصطلاح متلبس بشه به عمره تمتع، یعنی احرام برای عمره تمتع ببنده، لباس عمره تمتع بپوشه. تلبس یعنی مشغول شدن، مشغول بشود به عمره تمتع. و زاغ الوقت ان اتمام العمره، ولی وقتش تنگ بشه از تمام کردن عمره و ادراک حج. چطوری وقت تنگ میشه؟ به حیزن او نفاسن او عذرن آخر. عذرن آخر مثل فرض بفرمایید که خوف عدو هست یا مریضی هست. اینا عدل بالنیه من العمره المتمتع بها الى حج الافراد، در اینجا نیتش رو از عمره به حج عدول میده. و اکمل الحج، حج رو کامل میکنه. بانیان الا ذالک الاحرام، با همون احرام عمره، یعنی دوباره محرم نمیشه. دوباره اینطوری نیست که لباس رو در بیاره دوباره لبیک بگه مثلا فرض کن لباس احرام بپوشه، نه، همون لباس احرام است و همون لبیکی که گفته همونا کافیه. همین تو نیتش میگه که من عدول کردم به حج افراد. و اتا بالعمره المفرده من بعد اکمال الحج، عمره مفرده رو انجام میده بعد از اکمال حج. و اجزعه عن فرضه، و مجزی است، کفایت میکند او را. یعنی چی کفایت میکند او را؟ این عدولی که انجام داد، یا این اتیان به عمره بعد از اکمال حج، یا این عمل، این اعمالی که انجام داد، این هوه برمیگرده به این عمل این شخص. این عمل این شخص کفایت میکند او را از چی کفایت میکند؟ از واجبش. واجبش حج تمتع بود، ولی حج افراد انجام داد، اشکال نداره. کما یجزی لو انتقل ابتدا، کما اینکه مجزی است، یعنی این کار او، این عدول او مجزی است، اگر منتقل بشود این آقا یا این خانم ابتداعا، یعنی از اول، از اول هم منتقل میشد درست بود، لیل عذر، البته اگر عذر داشت. اینم راجع به این مسئلهش هم باز تو مناسک 921 داره، مناسک امام. اگر شخصی که احرام و عمره بسته است به واسطه عذری دیر وقت وارد مکه شد، به طوری که اگر میخواست عمره به جا آورد وقت وقوف به عرفات میگذشت، تو راه که از مدینه میومد مکه، مثلا تو راه موند، دچار مشکل شد، یا مریض شد، بردنش بیمارستان و تا از بیمارستان بیاد دیگه الان وقت کمه و نمیرسه که عمره را انجام بده، وقت وقوف به عرفات میگذشت، یا خوف داشت که بگذرد، حالا یه وقت یقین داره یه وقت میترسه، باید عدول کند به حج افراد. دیگه لازم نیست عمره به جا بیاره، با همون احرامی که داره یه سره بره به عرفات و منا و مشعر و اینا، و پس از به جا آوردن آن عمره مفرده به جا آورد و حج او صحیح و کافی از حجت الاسلام است. اینم مسئله 921 مناسک امام، که همین مسئله اسانیه که شهید فرمود این رو داره. مسئله 21 مربوط به زن نیست، یک شخصی دیر رسیده، حالا زن یا مرد، وسیلش خراب شده دیر رسیده، یا مریض شده، بالاخره اعمال عمره رو نتونست انجام بده طوری که وقت کم آمد. مسئله 922 خصوص زن باز مسئله داره. اگر زنی احرام بست و وقتی به مکه وارد شد به واسطه حیض یا نفاس نتوانست طواف به جا آورد، و اگر میخواست بماند تا پاک شود، ترس آن داشت که وقت وقوف به عرفات بگذرد، به دستور مسئله قبل عمل کند. مسئله قبل همین بود که گفتش که به اصطلاح باید عدول کند به حج افراد، و این خانم هم آمده مکه در مسجد شجره احرام عمره بسته، ولی در مکه خیلی وقت نیست، دو سه روز بیشتر کاروان نمیمونه، این شخص هم پاک نمیشه تو این سه روز پنج روز. بعد از پنج روز دید که دیگه پاک نمیشه، اعمال عمرش هم انجام نداده هنوز، از همونجا با کاروان بره به عرفات دیگه عدول کنه، و عدول کنه به حج افراد، عمرش رو انشالله بذاره برای بعد. این هم راجع به این مسئله. و کذا یعدل عن الافراد و قسیمه الى تمتع للضروره، همچنین عبارت رو میخونم، همچنین عدول میشود از افراد و قسیمه، قسیمه یعنی قران، افراد و قران دو قسم حج هستند دیگه، و هر دو قسیم یکدیگر هستند. این عدول می شود از افراد و قران به تمتع، به حج تمتع عدول می شود، لضروره، اینم برای ضرورت. مثلا روز هشتم برای حج افراد محرم شده، این آقای مفرد ها روز هشتم مفرد شد، و بعد از احرام متوجه شد که روز دوازده به بعد نمیتواند اعمال عمره مفرده را انجام بده. خب یعنی بعدا متوجه شد که بعد از روز دوازده به هر دلیلی، حالا یا نمیتونه بیاد به مکه، یا مثلا فرض فرمایید که مشکل دیگه خب پیدا خواهد کرد، عدول به عمره تمتع میکنه، عمره را همون روز هشتم انجام میده، دوباره برای حج احرام میبنده، و تا دوازدهم هم حجش تمام میشه و به سلامت. چون بعد از دوازدهم حالا به هر دلیلی، واسه مریضی، حیض همراه نداره، نمیدونم خوف داره، به هر دلیلی بعد از دوازدهم دیگه نمیتونه بیاد مکه، خب این قبلش این کارا رو انجام بده. خب حالا چطوری عدول کنه؟ میفرماید عدول کار سختی نیست، یه نیت دیگه، و نیت العدول عند ارادته، نیت عدول هنگامی که اراده میکند اون عدول را، نیتش چیه؟ قصد میکند انتقال را به نسک مخصوص، نسک یعنی عبادت، به عبادت مخصوص، یعنی این از اون عبادت منتقل میشه به یه عبادت دیگه متقربا. مثل همون نیتی که ما سر نماز میکنیم، مثلا من نماز ظهر رو شروع کردم، یه وقت دیدم که پیش نماز اومد، نیتم رو عدول میدم، میگم این نماز نافله باشه، نماز مستحبی باشه. همین که تو دلم میگذرونم همین عدوله دیگه. بعد دو رکعت تمام میکنم و به نماز جماعت میرسم. اینم به همین شکل عدول انجام میشه و کفایت میکنه. خب مسئله سوم میفرماید که مسئله اول و دوم راجع به عدول ابتدایی و عدول در استدامه بود، منتها به نحو استرار. حالا مسئله سوم عدول اختیاریه، یعنی من هیچ استراری هم ندارم، آیا میتونم از یه حجی به یه حج دیگه برگردم؟ میفرمایید اگر مستحب باشه اشکالی نداره، منتها از افراد میشه آمد به تمتع، ولی در مستحب بیشم از تمتع آیا میشه رفت به افراد یا نه، این رو اشکال داره. حالا این میفرماید از ثالثه دقت بفرمایید، یجوز لمن حج ندبن مفردن. اگر کسی حجش حج ندبی هست و حجش هم افراده، معلوم میشه که قران بسلش فرق میکنه، تمتع هم فرق میکنه. اگر حجش ندبی هست و مفرده است، عدول به عمره تمتع میتونه بکنه، اختیاره. خب هاذه هی المتعه التي انکرها الثانی، این همون حج تمتعی است که به اصطلاح خلیفه دوم منکر او شد، چون در بحث این بود که افراد آمده بودند با پیامبر گرامی اسلام برای حج، افراد آمده بودند و حج به جا بیارند، خب اون حجشون حج افراد بود، بعد پیامبر به اونها گفتش که اونایی که قربانی همراه دارند حجشون قرانه، که هیچی اونا همون حج قران انجام بدن، ولی اونایی که قربانی همراه ندارن حجشون افراده، اونا عدول کنند به حج تمتع، یعنی احرام بسته برای افرادها ولی نیتشو برگردونه به عمره تمتع، عمره رو انجام بده تمام کنه، بعدن یه استراحتی بکنه، بعد محرم بشه برای حج تمتع، یعنی تبدیل کنه به حج تمتع. در حجت الوداع پیامبر یه همچین دستوری داد و عمر مخالفت کرد و بعدها هم به پیامبر همونجا اعتراض کرد، حضرت هم یه خبر غیبی داد، فرمود که تو به این مسئله ایمان نخواهی آورد، یعنی تا آخرم قبول نمی کنی این مسئله را. بعدن هم گفتش که متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا محرمهما و معاقبون علیهما، دو تا متعه بود که در زمان رسول خدا بود و پیامبر قرار داده بود و تشریح کرده بود، ولی من حرام میکنم و هر کس این کار را انجام بده او را تحت تعقیب و شکنجه قرار میدم، متعت النساء و متعت الحج. این رو در القدیر صفحه 209 این بحث رو اونجا داره. خب به هر حال این تمتع رو او منکر شد، ولی ایشون این میفرماید که نه اشکال نداره اگر کسی مفرد هست. این متعتان که گفت یکی همون متعت النساء هست که در این واقع ازدواج موقت است، یکی هم همین مسئله حج تمتع. لذا اهل سنت ازدواج موقت ندارن دیگه، اونا اصلا چیزی به نام ازدواج موقت رو به طور کلی قبول ندارن. حالا اینجا این شخص حجش حج مفرد بود، عدول کرد به عمره تمتع. خب حالا عدول که کرد به عمره تمتع، ایشون میفرماید که لکن لا یلبی بعد طوافه و سعیه، حالا که عدول کرده آمد طواف کرد، چون کسی که میخواد که عمره تمتع انجام بده چیکار میکنه؟ میاد طواف میکنه، نماز طواف میخونه، سعی بین صفا و مروه میکنه اینا. ایشون میفرماید لبیک نگه اینجاها. چرا لبیک نگه؟ لأنهما محللان من العمره فی الجمله، چون طواف و سعی محللند، یعنی انسان را از احرام خارج میکنند. فل جمله یعنی نه کاملا، اجمالا، چون بعدش تقصیرم هست دیگه. ولی تلبیه چیز عاقدتون للاحرام، تلبیه انسان رو محرم میکند. فیتنافیان، پس با هم دیگه تنافی دارن. دقت بفرمایید، کسی که در مدینه محرم میشه ها، حالا در عمره مفرده هم اینطوریه، در عمره تمتع هم اینطوریه، حاجی که محرم میشه لبیک میگه و با لبیک محرم میشه، بعدم این لبیک رو هی ادامه میده. ولی به همین حاجی توصیه میشه و سفارش میشه که شما به مکه رسیدی دیگه لبیک نگو، به خصوص وقتی که میخوای طواف کنی دیگه حتما لبیک نگو، بعد از طواف هم حتما مواظب باش نگی. چرا؟ چون لبیک برای محرم شدن بود. شما به تو مکه میخوای چیکار کنی؟ از احرام خارج بشی. پس طواف و سعی و تقصیر اینا انسان از احرام خارج میکنن، با لبیک منافات دارن. حالا اینم داره توصیه میکنه، میگه آقای مفرد که شما الان قرار شده که چیکار کنی؟ حجت رو تبدیل کردی به عمره دیگه. به عمره که تبدیل کردی، حالا که طواف کردی، سعی کردی، مبادا لبیک بگی، چون لبیک برای محرم شدنه. تو الان داری چیکار میکنی؟ اعمالی رو انجام میدی که از احرام در بیای. پس اینا متنافی هستن، لأنهما محللان، یعنی طواف و سعی محلل از عمره هستن، یعنی تو رو خارج میکنن از عمره. فل جمله یعنی اجمالا حالا محلل کامل هم نیستن، چون بعدش تقصیر هم باید بکنه. ولی تلبیه چیست؟ و تلبیه تو عاقدتون للاحرام، تلبیه برای بستن احرام هست. خب تلبیه چیزیست که احرام رو میبندد، عاقده اسم فاعل دیگه. فیتنافیان، پس با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. یعنی چی با چی تنافی پیدا میکنه؟ یعنی تلبیه تنافی پیدا میکنه با به اصطلاح طواف و سعی تو. این یکی. ولی ان عمرت تمتع لا تلبیه فیها بعد دخول مکه، عمره تمتع تلبیه نداره بعد از اینکه وارد مکه انسان میشه. یعنی با به حاجی هم اینطوری توصیه میکنیم، میگیم که شما که در مدینه محرم میشید لبیک میگید، به مکه رسیدید دیگه لبیک نگید. خب حالا اگه اومد و لبیک گفت، فلو لبا بعدهما، این شخص عدول کرده بود، پس اول داستان این بود که این شخص برای حج افراد ندبی محرم شده بود، بعد بهش گفتن میتونی عدول کنی به عمره، آمد به عمره تمتع عدول کرد. البته وقتی که میگیم عمره تمتع، یعنی بعدش هم باید حج تمتع انجام بدی، چون عمره تمتع که جدای از حج نیست. آمد عملش رو تبدیل به عمره کرد، بهش گفتیم که خب حالا که تبدیل به عمره کردی مواظب باش لبیک نگی. حالا اگر آمد و بعد از طواف و سعی لبیک گفت، لبیک که گفت این عدولش باطل میشه. فلو لب با بعدهما، یعنی بعد از طواف و سعی اگر لبیک گفت، بطلت متعته، این عمره تمتع او باطل میشه. عمره تمتعی که التی نقل الیها، عمره تمتعی که منتقل شده بود به همین عمره تمتع دیگه. و بقیه علی حجه سابق، یعنی در واقع این لبیک گفتن دوباره این شخص رو عدول میده به همون حج افراد و باقی میمانه بر حج افرادش که قبلا بود. لروایت اسحاق ابن عمار عن صادق، چون روایتی از اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام این مطلب رو فرموده. ولأن العدول کان مشروطا به عدم تلبیه، عدول هم شرطش این بود که لبیک نگه، و اینم لبیک گفت اون عدولش رو خراب کرد، یعنی به همون حج افراد خودش باقی موند. میگیم آخه این طواف و سعی کرده، این طواف و سعیش چی میشه؟ یا طواف و سعیش چی دیگه، خراب میشه دیگه، این مثل این که نکرده. ولا ینافی ذلک، منافات ندارد با آن. با آن یعنی با درست بودن افراد، با بقای بر حج سابق و عدم انتقال به عمره. ذلک یعنی برگرده به حجش، منافات ندارد با آن طواف و سعی که انجام داده. بگیم این طواف و سعی هم البته من عرض کردم باطل شد، نه باطل نیست. طواف و سعی هم در عمره مفرده هم در حج افراد طواف و سعی داریم دیگه. لجواز تقدیم حمال المفرد علی الوقوف، چون شخص مفرد میتونه طواف و سعیش رو جلوتر از وقوف در عرفات انجام بده. یه مسئله دیگری است که باید توجه بفرمایید، فرق حاجی مفرد در فرقهایی که در حج افراد با حج تمتع عرض کردیم، پای تابلو هم نشون دادیم. در حج تمتع انسان حق نداره طواف کنه، باید اول بره به عرفات و منا مشعل کارا رو اونجا تمام کنه بعد بیاد طوافش رو بکنه. ولی شخصی که برای حج افراد احرام بسته میتونه طواف سعیش رو تو مکه انجام بده بعد بره به منا و عرفات. میگیم اینجا هم جایز بوده تقدیم طواف و سعی بر وقوف، این شخص هم طواف و سعیش رو انجام داده. خب این طواف و سعی در واقع حساب میشه براش به عنوان حج افرادش، بعدم که میره به وقوف و عرفات و اینها این تمام شد. ول حکم و بذالک مشفورون، میفرماید که حکم به این مطلب که اگر تلبیه بگه حج تمتعش باطل میشه مشفور است. دقت بفرمایید این حکم و بذالک رو نزنید به این که عدول میتواند بکند، این مشهور است، نه اینکه اجماعی است. اینکه عدول میتواند بکند که درسته، ولی اینکه نباید تلبیه بگه و اگر تلبیه گفت دوباره برمیگرده به حج افراد، این مسئله مشهور است. پس دقت فرمایید ذالک رو ما کجا میزنیم؟ حکم به این مطلب مشهور است، یعنی به اینکه اگر تلبیه گفت حج تمتع باطل میشه، عمره تمتع باطل میشه و بر حج افرادش باقی میمونه، یعنی اون عدوله به عمرش از بین میره و به همون افراد اولیه باقی میمونه، این رو مشهور گفتن. و این کانم مستنده و لایخلو منشای، اگرچه سند این حرف مشهور که همون روایت اسحاق ابن عمار باشه خالی از اشکال نیست. لایخلو منشای یعنی خالی نیست از چیزی، یعنی منظورش خالی از اشکال نیست، چون اسحاق ابن عمار فتحی مذهبه. یکی هم این که این خبر خبر واحده، فتح مذهب یعنی اینا قائل به امامت عبدالله افتح پسر بزرگ امام صادق بودن، منتها حالا عبدالله افتح چون 70 روز بیشتر بعد از امام صادق زنده نبود خیلی تأثیری تو کارشون نداشت، ولی به هر حال فتح مذهب هست و از این جهت باعث ضعف سند میشه. خب این دو تا اشکال، لا یخلو منشه یعنی چه هم خبر واحد است و هم سندش مشکل داره، به خاطر این ایشون خیلی قبول نمیکنه این حرف. و قیل والقائل ابن ادریس لا اعتبار الا بالنیه، ابن ادریس گفته است که نه این لبیک بگه نگه، نه همون نیتی که کرد آقای مفرد نیت کرد که من الان میخوام حج تمتع انجام بدم، درسته دیگه، عمره تمتع انجام بدم، نیت کرد که عمره تمتع انجام بده و بعد بره حج تمتع، این خوبه دیگه، دیگه دوباره حالا لبه گفت نگو، حالا نمیبایست بگه، حالا گفته اشکال نداره. لا اعتبار الا بالنیه، نیت عدول برای عدول کافیست و دیگه عدول کرده و الان هم داره عمره تمتع انجام میده. اتراهن للروایه، اتراه باب افتعال دیگه، از طرح میاد، یعنی طرح کردن، کنار گذاشته روایت رو، یعنی ابن ادریس کنار گذاشته روایت رو، روایت اسحاق ابن عمار رو، و عملا بالحکم ثابت، و عمل کرده به حکمی که مسلمه، یعنی یه حکمی مسلمه که من جواز نقل به نیه، که جایز است آقای مفرد منتقل بشه از حج افرادش به حج تمتع با نیت. خب و این مسلمه، ولی دوباره مسلم نیست که حالا لبیک گفت مشکل براش ایجاد میشه. و تلبیت و ذکرون لا اثر له فی المن، تلبیه یک ذکریست که تأثیری در من ندارد. تمام شد. پس تا اینجا بالاخره اینطوری شد که، یعنی حالا صرف نظر از اینکه نمیباید لبیک بگه و نگه، مسئله سر راسته. مسئله سوم این شد که اگر حجش افراد بود میتونه به تمتع که افضل از افراده عدول کنه، ولی از قران یا از چیز از این ور عدول انجام نده، یعنی از بالاتر به پایینتر نره. بعد یه قول دیگه این استش که لا یختص جواز العدول بالافراد المندوب، یه قول دیگه این استش که حتی اگر کسی وظیفش افراد واجب بود، حجش حج افراد بود و حج واجب بود، اونم میتونه عدول کنه از حج واجب و بره به طرف تمتع. یعنی یا آقای مفرد هست حجش هم واجبه، قیل گفته اونم حتی میتونه عدول کنه، در حالی که ما در صفحه اول، در صفحه قبل همون مسائلون صفحه 217 گفتیم که لیس لمن تعین علیه نوع من الحج فعل غیره، کسی که یه نوع حج گردنشه و واجب شده این نمیتونه عدول کنه، ولی قیل گفته نه این در افراد میتونه عدول کنه. و قیل لا یختص جواز العدول بالافراد المندوب، قیل گفته است که اختصاص ندارد جواز عدول به افرادی که مستحب است، نه، ولی یجوز العدول عن الحج الواجب ایزن، البته از حج واجب افراد دیگه، سواء کان متعینن، یعنی حج واجبش تعین داشته مثل اینکه حجت الاسلام بوده یا حج نظری معین بوده، او مخیرن بینه و بین غیره که ناظر مطلقا، یا نه حجش تأخیری بوده، حج واجب تأخیری. واجب تأخیری یعنی چی؟ مثل کسی که نظر مطلق داشته، مثلا اینطوری کسی نظر کرده گفته که لله علیه که من یه حج به جا بیارم، خب این شخص مخیر بوده هر جور حجی به جا بیاره دیگه، چون افراد راحت تر بوده، قربانی هم نداشته، آمده برای اینکه نظرشو عمل کنه، واجب هم از نظرشو عمل کنه، ولی چون اختیار داشته که هر کدوم از حجها رو انجام بده، این حج افراد رو محرم شده. بعد از اینکه حج افراد رو محرم شده پشیمون شد، گفت ای کاش که حج تمتع میکردم، با اینکه این حج افراد الان واجبه، واجب مخیره، میتونه ازش عدول کنه، اشکال نداره. پس این واجب تعیونی رو من دو تا مثال زدم، تعیونن یعنی حجت الاسلام، حج افرادش حجت الاسلامه، یا نظر معینه، گفته که من نظر میکنم که حج افراد به جا بیارم، ولی دومی واجب مخیره، مثل اینکه گفته که من نظر میکنم که حج به جا بیارم، ولی موقعی محرم شدن محرم شده به افراد، که ناظر مطلقا، مطلقا یعنی عام از افراد و قران و تمتع. برای واجب مخیر باز مثال دیگه، ذل منزلین المتساویان، کسی که دوتا منزل داره میتونه حج تمتع انجام میده، میتونه افراد، ولی این آقا افراد رو انتخاب کرده بوده، بعدن حالا ایشالله میخواد عدول کنه به حج تمتع و عمره رو اول انجام بده بعد حج انجام بده، ایشون میگه اشکالی نداره، قیل گفته اشکالی نداره، لعموم الاخبار دالت علی الجواز، چون اخباری که میگن جایزه قید استحباب ندارن، کما امر به نبی من لم یسق من الصحابه، کما اینکه دستور داده پیغمبر کسانی را که سوق حدی نکردند و قربانی همراهشون نبوده، و پیامبر در حجت الوداع اینطوری فرمود دیگه، فرمود کسانی که آمدن حج انجام بدن، اونهایی که حجشون قرانه که هیچ، چون اونها قربانی دارند و حجشون بمانه به همین شکل، و خود پیامبرم حجش قران بود و قربانی همراه داشت، و اونهایی که حجشون افراده، اینا نیتشون رو برگردونن به تمتع. برگردونن به تمتع یعنی چی؟ یعنی حجشون رو تبدیل به عمره تمتع بکنن، عمره رو تمام بکنن، بعد یه استراحتی بکنن، یعنی از احرام خارج بشن، بعد از اینکه از احرام خارج شدن دوباره برای حج تمتع احرام ببندن. خب پیامبر که دستور داد به جمعیت، دیگه نگفتش که ای جمعیتی که اینجا هستید هر کس افرادش مستحبیه این کار رو بکنه ها، نه، دستورش دستور عمومی بود دیگه، عام بود، از اینکه افرادی که اونجا بودن بعضیاشون حجشون مستحب بود، بعضیاشون حجشون واجب بود، بعضیاشون سال اول بود، فرمود که همه این کار رو بکنن، کما امر بهی یعنی به این عدول نبی صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده به این عدول. چه کسانی رو امر کرده؟ من لم یسق من الصحابه، هر کسی که قربانی همراهش نبوده، من غیر تقیید بکن المعدول عن مندوبا او غیر مندوب، بدون اینکه مقید کنه به بودن معدول عن، یعنی اون حجی که ما ازش عدول میکنیم، یعنی اون افرادی که پیغمبر فرمود عدول کنید، معدولن یعنی همون حج افراد، قید نکرد که این حج افراد مندوب باشه، مستحب باشه یا مستحب نباشه، میفرماید و هو قوی. پس شهید اول میفرماید که قیل که یجوز الوجو عدول عن الحج الواجب، یعنی حج افراد واجب به حج تمتع، ایشون فرمود و هو قوی، شهید اول میفرماید این حرف قیل قوی هست، ولی شهید ثانی اشکال میکنه، میگه لکن فیه سوالون، البته شهید اول که میگه قوی هست این منافات با حرف اولش نداره، حرف اولش کلیه، حرف اولش نیستش که اگر کسی یک نوع حج برش هست به حج دیگه بر نگرده شامل همه جور عدول میشه. شامل این میشه که از قران به افراد نره، از افراد به قران نره، از تمتع به افراد نره، از قران به تمتع نره، از تمتع به قران نره، همه جور 5-6 جور، یعنی 3-9 صورت رو مثلا فرض کنید شامل میشه. ولی یک صورتش رو اینجا استثناء میکنه. یعنی میگه که اونجا مثلا میگه که کسی که حج برش معین شده از یه نو به یه نو نره. بعد در این ذیل میگه که بله، آقای مفرد، حاج آقای حاج خانمی که مفرد هست میتونه بیاد به تمتع. این یه مورد رو استثناء میکنه. شما نگید که شهید اول چطور حرفاش با هم نمیسازه. اونجا گفتش که لیس لمن تعین، نمیتونه بره. اینجا میگه میتونه بره. نه، اونجا کلی گفت، اونجا همه صورتها رو گفت که نمیتونه بره. اینجا یه صورت رو استثناء کرد دیگه. استثنایی یه مورد از مثلا 7-8 مورد اشکالی نداره که. ولی شهید ثانی همینم اشکال میکنه، میگه لکن فیه سوالون، یه سوال اینجا برای ما هست. الفرق بین جواز العدول عن المعین اختیارا و عدم و تازه اینجا یه مسئله هم هست. اونجا که شهید اول فرمود که لیس لمن تعین علی، اون عدول ابتدایی بود. عدول ابتدایی رو اونجا گفتش که نمیشه. ولی این عدول استدامه‌ایه. اونجا که گفت نمیشه، یعنی اول، از اولی که افراد گردن تو هست حق نداره او برای تمتع احرام ببندی. ولی در اینجا نه، در اینجا شخص برای افراد احرام بسته و اصلا دیگه کارش تمام شده و الان نیت کرده و محرم شده، در ادامه میگیم تو عدول کن. یعنی در واقع قیل که میگه که عدول جایز است و شهیدم میگه این قویست، شهید عدول استدامه‌ای رو قبول میکنه، عدول ابتدایی رو که اون از اول منکر شد، گفت لیس لمن تعین علی. شهید ثانی بر همین مبنا اشکال میکنه، میگه فرق چیست بین جواز و عدول عن المعین اختیارن و عدم و جوازه ابتداءن. چطور شما اینجا میگید که از حج معین که برای ما تعین پیدا کرده و الان گردن ما همین حج افراد هست، شما میگی که اختیارا تو میتونی عدول کنی، یعنی در استدامه، ولی ابتداعا نمیتونی عدول کنی، که در صفحه 17 سطر 4 گفتش که لیس لمن تعین علیه نوع من الحج فعل و غیره. اونجا گفت که نمیتونی عدول کنی دیگه. ایشون میگه که چطور در ادامه میشه عدول کرد ولی در ابتدا نمیشه عدول کرد؟ بل ربما کان الابتداء اولا، عدول در ابتدا که راحت تره. که چرا راحت تره؟ چون اگر شما محرم شدی برای حج افراد، دستور شارع سراغ شما میاد. دستور شارع این است که حج و عمره رو شما کامل کن، یعنی هر جور که محرم شدی به اتمام برسان. للامر به اتمام الحج والعمره لله، که در آیه شریفه خوندیم دیگه، در 196 بقره جلسه قبل خوندیم که خداوند متعال فرمود و اتم الحج والعمره لله. اگر حج رو محرم شدید تمامش کنید، اگر عمره رو محرم شدید تمامش کنید لله. خب این بنده خدا برای حج محرم شده، خداوند میگه که آقای مفرد که شما محرم شدید تمامش کن. اینجا که گفته تمامش کن، ما میگیم نه تمامش نکن، اینو نیمه تمام رها کن و نیتتو عدول بده و برو عمره انجام بده، و این یعنی حجتو تمام نکن، برو عمره انجام بده، بعدم برای حج محرم شو. ولی اونی که از اول بنده خدا میخواست عدول کنه بهش اجازه ندیم، این اشکال داره. میفهمید الفرق، سوال ما داریم که فرق چیست بین جواز و عدول از معین اختیارن که در استدامه بتونه از افراد که برای ما تعیین پیدا کرده در حالت اختیار عدول کنه و جایز نباشه، عدم و جوازه، یعنی جواز عدول ابتداءن. ابتداءن که در صفحه 17 سطر 4 گفت لیس لمن و نمیتونه عدول کنه. بر ربما کانال ابتداء اولا، عدول ابتدایی که روشنتره که بهتره. چرا؟ چون خداوند متعال دستور داده للامر به اتمام الحج والعمره لله. و من سمه، و از همین جاست که خصه و بعض الاصحاب اختصاص داده از جواز و عدول را بعضی از اصحاب مثل ابن فهد هلی به ما ازا لم یتعین علیه الافراد و غسیمه، می‌فرماید که عدول در صورتی است که تعیّن پیدا نکرده براش افراد، یعنی حجۃ الاسلامش نباشه یا حج نذری معین نباشه، مثل مندوب یا واجب مخیر. ولی مندوب باشه اشکالی نداره، واجب مخیر هم باشه اشکالی نداره. مثلا نذر کرده بوده که یه حجی انجام بده، حالا مهمم نبوده کدوم انجام بده، حالا این افراد انتخاب کرده بوده، حالا اشکال نداره عدول کنه. مثلا در واجب مخیر میشه، در افراد مستحبی میشه، ولی در افراد واجب نمیشه. چرا ابن فهد هلی این کار رو کرده؟ جمعا بین ما دل علی الجواز مطلقا، خواسته جمع بکنه بین اون روایات و ادله‌ای که دلالت میکند بر جواز عدول در ادامه، علی الجواز یعنی جواز عدول استدامه‌ای، مطلقا یعنی به طور کلی، چه افراد ندبی باشه، چه افراد واجب باشه، چه واجب معین باشه، چه واجب مخیر باشه، مطلقا یعنی هر نوع حج افرادی را می شود عدول کرد. خب بین اونه که دلالت کرد بر جواز، چی دلالت کرد بر جواز؟ زیرش بنویسید مثل فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کاری که رسول خدا کرد در حجۃ الوداع، این دلالت بر جواز به طور مطلق داره، چون دستور داد گفت ایها الناس هر کس مفرد هست بیاد عدول کنه. خب اینجا دیگه قید نزد که مفرد افرادش ندبه، واجب معینه، واجب مخیر، کلی گفتیه. این یه روایت. و بین ما دل علی اختصاص کل قوم به نوع، یه روایتی هم داریم که نه، هر قومی یک نوع حج گردنش هست، خب پس طبیعتا نمیتونه عدول کنه. بند رمد و هو اولا، میفرماید که این کاری که ابن فهد کرد اولا هست، منتها ان لم نقل به جواز العدول عن الافراد الا التمتع ابتداءا، اگر ما قائل نشیم که عدول از افراد به تمتع ابتداءا جایزه. ایشون میخواد بگه که اگر از اول بگیم که اصلا عدول کلا جایزه، چه ابتداءا چه استدامتا، دیگه کلا میگیم دیگه، دیگه لازم نیست که اونجا عدول رو به ندب و واجب تاخیری و اینا قید بزنیم. ولی یه وقت هستش که نه، ما عدول ابتدایی رو قبول نمی کنیم، طبیعتا عدول استدامه‌ای رو هم نباید قبول کنیم و عدول استدامه‌ای رو باید اختصاص بدیم به استحباب و واجب تأخیری و اینا. ولی اگر عدول ابتدایی رو قبول کردیم، یعنی مجتهدی میاد میگه که من عدول ابتدایی رو قبول دارم، افراد واجب هم میشود عدول کرد، خب اون شخصی که عدول استدامه‌ای رو هم قبول میکنه، هیچ قیدی هم نمیزنه. ولی اگر کسی عدول ابتدایی رو اجازه نمیده، عدول استدامه‌ای رو اجازه نخواهد داد و مثل ابن فهد خواهد گفتش که عدول استدامه‌ای مال حج افراد مستحبی است یا حج افراد واجب تخییری است. بعد خط آخر رو هم بخونیم، ولا یجوز العدول للقارن، البته قارن نمیتونه عدول کنه. چرا؟ تأسیم به نبی صلی الله علیه و سلم حیث بقیه علی حج، پیامبر خودش عدول نکرد دیگه در حجۃ الوداع، همون حج قرانش بود، لکونه قارنا، چون همراه خودش شتر آورده بود برای قربانی کردن. و امر من لم یسوق الهدی بالعدول، کسانی که قربانی نیاورده بودن به اونا گفت که شما عدول کنید. تا عرابه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.